بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما حديث أخلاقي امروز ما حديثي است که شماره 85 داره در نهج الفصاحه از پیغمبر گرامی اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده و آن این است: اخسر الناس صفقتن، اخسر الناس صفقتن، از همه مردم زیانکارتر. رجل اخلق یدیه فی آماله، کسی است که تمام نیروی خودشو در رسیدن به آرزوهایش به کار برده، دستش رو اخلق فرسوده کرده. ولم یساعده الایام علی امنیته، روزگار موافق نشد که به آرزوهاش برسه، تمام عمر تلاش برای رسیدن به آرزوها و موفق نشد و غالبا هم موفق نمیشن. فخرج من الدنیا به غیر زاد، از دنیا خارج میشه بدون اینکه زاد و توشه آخرت فراهم کرده باشه. و قدم علی الله تعالی به غیر حجه، وارد می شود در عرصه محشر با دست خالی بدون دلیل. چرا دستت خالیه؟ دلیلی نداری. مسئله آرزوها یکی از مشکلات مهم زندگی انسانی، آرزوهای دور و دراز، آرزوهای طولانی. منظور از این آرزوها این است که انسان قانع به وضع موجود نیست، همش سعی میکند، حرص میزند به یه جاهای دیگری برسد. غالبا هم به چیزهایی است که نیاز بهش نیست، نه جز ضروریات زندگی است و نه جز امور رفاهی زندگی است. آرزوهایی است بدون دلیل که انسان گرفتار این آرزوها میشه، تمام عمرش رو هم در راه این آرزوها به کار میبره. غالبا هم انسان به همه آرزوهاش نمیرسه، از دنیا میرود با دست خالی. کسی که شب و روز برای رسیدن به آرزوهای نامعقول خود تلاش میکنند، دیگه فکر آخرت نمیتونه باشه. این که در روایت داریم اما طول العمل ینسل آخره، منش همینه، آرزوهای دور و دراز سبب میشه که انسان آخرت رو فراموش کنه. تلاش برای زندگی لازمه، تلاش برای پیشرفت جامعه لازمه، اما این آرزوهای نامعقولی که انسان رو همیشه گرفتار و اسیر خودش میکنه و نمیذارد به فکر اصلاح خیشتن و زاد و توشه فراهم کردن برای آخرت، اینا واقعا آرزوهای شیطانیه. شیطانی حالا هر کسی به نوعی، همه آرزوهاشون یه رنگ نیست. من در این شرایط ممکنه طوری، شما طوری دیگری، اون آقا طوری دیگری، اون جوان طوری دیگری. بالاخره شیطان میاد این آرزوها رو در نظر انسان جلوه میدهد. اگر به اینجا برسی خوشا به حالت، سعادتمند. قرآن مجید یه نمونه جالبی نقل میکند از زندگی قارون. فخرج علی قومه فی زینته، یعنی نمایش زینت داد، نمایش ثروت داد. یکی از بلاهای ثروتمندان نمایش ثروتی، دلش میخواد به رخ دیگران بکشه من چنین چنانم. فخرج علی قومه فی زینته، قارون آمد و نمایش ثروت و زینت داد. حالا یه چیزایی در تواریخ نوشتن که شاید باور کردن بعضیش هم مشکل باشه. چقدر نمیدونم مرکبهای با زین زرین، با افسار طلا، چقدر بردگان، چقدر خدمتگزاران، چقدر فلان. خلاصه یه نمایشی داد و در مقابل بنی اسرائیل. بعضی ها همچی دلشون زیر و رو شد، قالوا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش ما هم مثل قارون. ببین چه ثروتی داره، ببین چه زینتی داره، ببین چه جلال و شکوهی داره. این آرزو دامن اینا رو گرفت، در حالی قانون خودش بدبختر از همه بود. نگهداری اون همه اموال شب و روز فکر انسان رو ناراحت میکنه، آرامش از انسان میگیره، مگر حفظش آسانه؟ ولی بعد از آنی که فردا شد، خسفنا بهی و به داره الارض، به قول امروز یه رانش زمین آمد. میدونید طبقات زمین که روی همه همش سفت تو هم نخوابیده، مثل یه بنا لابلاش جاهایی از خالیه، مثل قاره. این طبقات چنان نیست مثل آجرهای یه بنا روی هم چسبیده باشه، وسطش خیلی جا اجوفه، یه مت فرو میریزه، یه مت فرو میریزه، به اون مذابش نمیرسه. همین بالاهایی که خاک است و سنگ است و اینا همش روی هم چسبیده نیست، یه جاش خالیه، سست میشه، میریزه، رانش زمین میگن. فخسفنا بهی و به داره عرض، احتیاج به زلزله هم نداره، رانش زمین یه چیز غیر از زلزله است. فرو ریخت اینو، خانش و ثروتش و همش در درون زمین مدفون شده. اون وقت کسانی که دیروز آرزو میکردند گفتن ای بای بر ما، خوب شد که ما نه دارای ثروت قارون هستیم، نه سرنوشت قارون دامن ما رو گرفت. کسانی که تمنا و مکانه و بالامز گفتن الحمدلله که ما چنان ثروتی نداشتیم و چنان سرنوشتی هم نداشتیم. قرآن اینا رو نقل میکنه برای درس عبرت، بهترین درس عبرت، بیان تاریخ گذشتگانه. امروز هم قارون هایی هستن، ثروت هایی دارن، افرادی هم هستن آرزو میکنن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، و آخر هم خیلی هاشون به سرنوشت های بدی گرفتار میشند و بیماری ها و مشکلات و گرفتاری ها و از دنیا میروند و میذارند و میرند. اگر مثل بنی اسرائیل عبرت بگیرن خوبه دیگه، خوبه. به هر حال سعی کنیم انشاءالله و رحمان تلاش برای زندگی بکنیم، اما به زندگیمون قانع باشیم. کوشش کنیم برای جامعه پیش بره، اما در این حال آرزوها و خیالات واهی دامن ما رو نگیره که آلوده هزار گناه بکنه. نتیجهش دست خالی از دنیا رفتن و روز قیامت هم حجتی نداشتن. پناه بر خدا، پناه بر خدا. و اما جمله هم درباره تذکری بدم راجع به انتخابات. ببینید برادرها، اختراعاتی که بشر دارد، این اختراعات چیزهای خوبی هستند، اما شمشیر دو دمه. می شود در مسیر خوب، می شود در مسیر بد، و غالبا هم بدش بیشتر استفاده میشه. این نیروی اتم یه نیروی بسیار مهمی است. می تواند تبدیل به برق بشود، یه مملکت، یه دنیای روشن کنه، کارخانه ها رو برکت در بیاره، آبها رو جاری کنه، مزارع رو آباد کنه، همه کار میشه کرد. و میشه تبدیل به بمب اتم بشه، بعد دو تا شهر ژاپن رو همونطور که در جنگ جهانی دوم کردن با خاک یکسان کنه، صدها هزار نفر رو هم قربانی کنه. اونم میشه، اینم میشه، تا دست چه اشخاص اینا بیفته. اغلای دونابرن حکم کنند یا نه افراد مستکبر مغرور از خود راضی بیعقل. یکی از این اختراعاتی که اخیراً در اختیار قرار گرفته، شمشیر دو دمه، این فضاهای مجازیه. فضاهای مجازی میتواند وسیله پیشرفت جامعه بشری بشه. علوم، دانش‌ها، اخبار مهم، خیلی چیزا به این وسیله می شود در تمام دنیا در آن واحد پخش بشه. از اون طرف هم زشتی‌ها، آلودگی‌ها، انواع گناهان، انواع شایعات بی اساس، اونم میشه. و امروز بیشتر جنبه منفیش رو استفاده میکنن تا جنبه مثبت. یکی از جنبه های منفی همین پخش شایعات. در ایام انتخابات بازار شایعات داغ میشه. هر دروغ، تهمت، کارهای خلاف از این طریق در میان مردم پخش میشه. اونایی که در خارج نشستن میخوان انتخابات رو به هم بزنن یا کمرنگ کنن، مردم دور کنن، اونا معلومه نه ایمان به خدا دارن، نه ایمان به قیامت دارن، نه حسابی، نه کتابی. برای پیش برد اهدافشون هر کاری شد میکنن، اونا حسابشون معلوم. اما اینایی که در داخلن، اینا باید مراقب باشن نه شایعات دروغین پخش کنن، نه مردم اون شایعات رو زبان به زبان نقل کنن. هم شایعه سازان دروغین گناهکارن، هم کسانی که نقد میکنن اینها رو. ما دو تا آیه داریم در قرآن مجید پشت سر هم، آیه 60 و 61 سوره احزاب. ببینید درباره این گونه افراد قرآن مجید چه مجازات عجیبی قائل شده. آیه 60 سوره احزاب: لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. ای پیغمبر، اگر منافقین و کسانی که در دلشون بیماری نفاق، در قرآن فی قلوب مرض غالبا درباره منافقین به کار رفته، بیمار دلان منافق، ول مرجفون، مرجفون از ماده ارجافه، ارجاف یعنی شایعات دروغین پخش کردن. سابقا میگفتم فلان کس اراجیف میگه، اراجیف همون شایعات دروغینه. اگر اینها خودداری نکنن از کارشون، ای پیغمبر دستور میدم به اینها حمله کنید، چنان که نتوانند در مدینه بمانند. ملعونین اینما ثقفو، هر کجا برن مطرود خواهند شد. اخذو و قتلو تقتیلا، چه مجازات شدیدی. بنابراین ارجاف شایع پراکنی، اراجیف پخش کردن، شایعات دروغین خیلی از نظر اسلام مهمه و واقعا یه جامعه رو متزلزل میکنه. آیا سزاوار است برای 4 روز رسیدن به حکومت انسان دست بزنه به دروغ و تهمت، تخریب بر ضد این بر ضد اون؟ کسی که عقیده به قیامت داره، عقیده به حساب کتاب داره، عقیده به جزا داره، قطعا یه همچین کاری نمیکنه. 4 روز میخوایم حکومت بکنیم، هر کاری شد بکنیم، هر دروغی بگیم. برادران، عزیزان، بیایید انتخابات و انتخابات اسلامی کنید، آب و رنگ اسلامی داشته باشه. هر کسی خدماتی که میخواد بکند، اونم نه دروغ، وعده های دروغی، اینا رو بگه. چه کار داری دیگران تخریب میکنی؟ پیشرفت خودتو در نابودی دیگری میدانی. و از همه بدتر، اونهایی که دست به دست هم میدن، نظام رو تخریب میکنن برای پیشرفت خودشون. نظام رو تخریب میکنن، مملکت خرابه، ویران شده، اقتصاد نداریم، همه بیکارن، همه بیمارن، چنین چنان. و هم میدانی مش دروغ میگن برای این که بگن ما میایم درست میکنیم، نظام از بین میبرن کشور. من سابقا عرض کردم الحمدلله کشوری داریم مقتدر، توانا، مشکلاتی داره، به خاطر همون تواناییش دشمنان مشکلات برش ایجاد میکنن، ولی در این حال باید بر مشکلات فائق شد. نباید کاری کرد که مردم مایوس بشن، ناامید بشن برای اینکه فلان کس میخواد 4 روز حکومت بکنه. خودش نه، طرفدارانش، اون سایت های مربوط به او، اونا شروع میکنن. همه اینها گناهه. خودشون باید کنترل کنن، سایت هاشون باید کنترل کنن، دفاتر و مراکزی که دارن باید کنترل کنن، سفارش کنن. تخریب نکنید، دروغ نگید، شایع سازی نکنید، آبروی حکومت اسلامی رو حفظ کنید. باید سفارش کنن. اسلام خیلی نسبت به این مسئله اهمیت میده. یعنی مسلمانی قیامتی رو قائلیم، باید حواسون جمع باشیم. پناه بر خدا، اگر نه اون دیگه حساب دیگری داره. امیدواریم انشاءالله این انتخابات آبرومند، مطابق موازین اسلامی، پرشور، خوب، داغ، دشمن شکن انشاءالله انجام بشه. من این مسئله رو گفتم، بازم میگم، ولو شایعات دروغی پخش میکنن، ما در مسئله انتخابات نه هیچ دخالتی کردیم نخواهیم کرد و تا کنون عمل کردیم. اصلش رو تقویت میکنیم و دعوت، اما راجع به جناها مطلقا، حالا دروغم بگن بگن، مسئولش خودشون هست. خداوند انشاءالله همه رو هدایت کنه و متوجه وظائفش همه رو کنه. انشاءالله بازه که یه صلوات می رویم به سراغ بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معیارهای کلی رو میگیم، بله، باید همونش که در قانون اساسی اومده بهترین معیار هاست. باید رجل سیاسی باشه، یعنی سیاست مدار باشه، صرف کلمت نباشه، مدیر باشه، مدبر باشه و توانایی داشته باشه. این معیارها همون هاست که در قانون اساسی آمده. اونجا مردم باید با یکدیگر مشورت کنن، با بزرگترهاشون مشورت کنن و انتخاب اصلح کنن. و اما ما گفتیم که قولی دادیم که درباره کتاب قرب الاسناد یه بحثی کنیم. کتاب قرب الاسناد احادیثی زیاد داره، در تمام فقه هم پخشه. اگر تکلیفمون با قرب الاسناد روشن نشود، خیلی جاها با روایات مشکل پیدا خواهیم کرد. در اینجا چند تا بحثی که باید روشن بشه. اولین بحثی هست که باید روشن بشه، کتاب قرب الاسناد و قرب الاسناد میگن برای چی؟ برای که سندهای روایت کوتاه، خیلی جاها یک راوی. عبدالله بن جعفر که نویسنده قرب الاسناده از یه راوی نقل میکنه، از امام قرب الاسناد یه راوی، گاهی دو راوی، شاید خیلی کم سه راوی، ولی یه راوی زیاده. بنابراین قرب الاسنادش که میگن به همین جهت. اگر اون یه راوی ثقه باشد کار خیلی آسان میشه، یعنی انسان میتواند فوراً روایت رو به عنوان یه روایت قابل قبول انتخاب کن. مؤلف این عبدالله بن جعفر همیری، بعضی میگن مؤلف پسرش محمده، محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری. حالا پدر باشه یا پسر، هر دو ثقه هستن. اینها در قرن سوم بودن. جناب عبدالله ابن جعفر میگن امام هادی و امام حسن عسکری سلام الله علیه ما رو درک کرده، نمیگیم از اونها روایت کرده، درک کرده زمان اونها رو، چون قرن سوم بوده، این دو بزرگوار رو درک کرده. به مقداری از غیبت سقرا رو هم عبدالله بن جعفر همیری درک کرده. پس اینا ثقه هستن، هم خودش هم پسرش. عصرشون هم عصر امام حسن عسکری و امام هادی سلام الله علیه بوده. روایات از کیه؟ حالا این بخش ها رو به ترتیب پیش بریم. بنابراین اصل نویسنده کتاب و اینها و اینکه کی هست و کی بوده است و ثقه بوده است و اینو دانستیم. بحث دومی که داریم این است که آیا این کتاب قرب الاسناد انتصابش به عبدالله بن جعفر همیری مسلمه یا انتصابش مشکوکه؟ این مال قرن سومه، حالا رسیده است به دست شیخ طوسی و به دست صاحب وسائل و امثال اینها. آیا این کتاب امروز هم دست ما هست؟ این انتصابش مسلمه یا نه؟ مشهور و معروف این است که مسلمه. خیلی ها تصریح کردن، از جمله نجاشی در رجالش میگه قرب الاسناد مال عبدالله ابن جعفره. علامه مجلسی در بهار الانوار، شیخ طوسی در کتاب الفهرست و دیگران شازی تأمل دارند در این که این کتاب کتاب عبدالله ابن جعفره، شازی، ولی اکثر پذیرفتن. پس ثقه بودن خودش مسلم، ارتباط هم به او مشهور که این کتاب کتاب اوست. و اما سومین بحثی که در اینجا داریم این از مجموع این روایاتی که از ایشون نقل شده در قرب الاسناده، مطابق چاپ آل البیت من دارم میگم، 1387 است. و خب این نشان میدهد که در تمام فقه سرکار داریم. 1387 روایت طبق اون شماره ای که در قرب الاسناد چاپ آل البیت هست این داری. و اینها از 3 امامی، بخشی از امام صادق، بخشی از امام کاظم، بخشی از امام علی بن موسی رضا. قرب الاسناد از هر 3 امام نقل میکنه. ما حساب کردیم بیش از 600 روایت از امام صادقه. از این 1387 بیش از 600 تاش از امام صادقه. تقریبا همون مقدار هم از امام کاظمی. بنابراین بخش امام رضا کم میشه، چون 600 تا 600 تا البته حدوده، 1200 تا میشه، کلش 1387 است. بنابراین آنچه از امام رضا هست قسمت کمی هست، از 3 امام نقل شده. حدود تقریبی این بود که عرض کردم. حالا در اینجا بخش دیگری داریم که مهم است، 4 بخش. این از بسیاری از روایات بخش اول. کدام روایات؟ روایات امام صادق علیه السلام. بسیاری از آنها راویش مسعدت ابن صدقه است. مسعده از امام صادق علیه السلام، و میدانیم مسعده جزء مجاهیل است. در حدود شاید 100 روایتی باشه، کمی کمتر از 100 روایت مسعده از امام صادق نقل میکنه. مسعده هم جزء مجاهیله. میگن انه عامی المذهب، اهل سنت بوده، توثیقم در رجال ما نشده. تکلیف ما با این روایات زیادی که مسعده از امام صادق نقل میکنه مشکل میشه. و روایات زیادی هم هست که از عبدالله ابن حسن علوی نقل شده. عبدالله ابن حسن العلوی عن صادق علیه السلام شاد حدود 500 تا روایت. عن عبدالله ابن حسن العلوی بعد میگه و عنه و عنه و عنه و عنه و میره جلو. عبدالله ابن حسن علوی متاسفانه از مجاهده، اصلا در جامع الروات اسمشو ننوشته. بنابراین این حدود 500 روایت هم مشکل پیدا میکنه. اون حدود 100 روایت یا کمتر از 100 روایت مسعد ابن صدقه هم مشکل پیدا میکنه. کی؟ عبدالله جز اصحابه، جز اصحاب ائمه است، مستقیما از امام صادق نقل میکنه. معلوم نیست، ولی مسلما امامو درک کرده و از امام نقل کرد، یعنی قلب الاسناد به ما اینو میگه. و اما به دنبال این روایاتی داریم که اونها هم زیاده، از ابوالبختری نقل شده. ابوالبختری هم که از اصحاب امام صادق بوده، اسمش وهب ابن وهب، وهب ابن وهب ابوالبختری، این هم تو جا نوشتن از کذابینه، از کذابینه. روایت زیادی هم این داره در قرب الاسناد. بنابراین روایت مسعده، روایت عبدالله ابن حسن علوی، روایت وهب ابن وهب ابوالبختری، اینا روایاتی است که مقدار زیادی از قرب الاسناد رو تشکیل داده و از نظر ما سند مشکله. ولی روایات صحیح هم داره، بخشی از روایات صحیحه داره، مخصوصا روایاتی که از امام علی ابن موسی رضا است. ریان ابن سلط از اصحاب حضرت رضا بوده، آقای عبدالله ابن جعفر همیری از ریان، یه راوی متصل می شود روایت به امام رضا. ما نمیدونیم، حالا نمیدونیم، شاید ما اعتماد داشته، او قبول داشته، اما اعتماد داشتن او به تنهایی همین حرفا میاد در تمام کتب رجالیه، از ضعاف نقل کردن، از کذابین نقل کردن، از چی نقل کردن، خیلی ها هستن نقل کردن، نقل کسی از دیگری دلیل نمی شود که او را قبول داشته حتما. به هر حال بله، از امام کاظم، چرا از امام کاظم هم نقل؟ اینا بودن هم از، اما دسترسی به امام داشته یا نه معلوم نیست، به خصوص این که امام حسن، امام هادی و امام حسن عسکری در محاصره بودن دیگه در سامرا، دسترسی به این دو بزرگوار مشکل بوده یا غیر ممکن بوده. بنابراین همه اصل بودن اما روایت نقل نکردن. بله میتونه نقل بکنه، امکان نه، بعضی ها البته با دو واسطه نقل میکنه، بعضی ها با دو واسطه نقل میکنه، بعضی ها مثل ریان به سطح با یه واسطه نقل میکنه، بعضی ها با دو واسطه، بعضی ها با سه واسطه نقل میکنه. علی کل ها قرب الاسناد، من میخوام یه جنبندی کنم نتیجه بگیرم. حالا هر طوریه، بالاخره این آقا نمیتونسته، به هر دلیل نمیتونسته، نداره از این دو بزرگوار نقل نکرده، هم اصل بوده، خیلی ها هم اصل بودن و روایت هم نقل نکردن. به هر حال دلیلش هرچه بوده نداره. حالا یه جنبندی اجازه بدید من بکنم. روایتی که ما در بحثمون داشتیم راجع به قسمت دین آیا جایزه یا جایز نی، یه روایت داشتیم در سلم میفرمود جایزه، روایت قرب الاسناد بود، اتفاقا جز روایاتی است که عبدالله ابن حسن علوی ضعیف نقل کرده، جز روایاتی است که عبدالله ابن حسن علوی نقل کرده. شمارش من داشتم، من اینجا یادداشت نکردم، شماره چند در قرب الاسناد، همون روایت بحث ما، همه اینها مقدمه بود برای روایت بحثمون. این روایت بحث ما جز روایت ضعیفه، ولی این ولی هم دقت کنی، خوشبختانه بسیاری از روایات قرب الاسناد در کتاب علی ابن جعفر آمده و کتاب علی ابن جعفر به دست بزرگان بوده و مشکلی نداشته. بنابراین از قرب الاسناد نتونیم بعضی از احادیث مثل حدیث مورد نیاز بحث خودمون قسمت نتونیم، دیدیم زیدش داشت و رواه و علی ابن جعفر فی کتابه. بنده عرض کردم روایت قرب الاسناد محل بحثه که همون سبب شده آقایون سوال کنن که در این باره برای ما شهر بدی، ولی رواه و علی ابن جعفر فی کتابه مشکل رو حل میکنی. این بود خلاصه بحث جامعه فشرده‌ای در باره قرب الاسناد. بقیه انشاءالله ادامه بحث فقهیمون روز شنبه. این بحث رجالی بود و سلام علی سیدنا محمد و آله.